بسم الله الرحمن الرحیم ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم و صلی الله علی سیدنا محمد و علی اهل بیت طیبین و طاهرین الهدات المهدیین المنتجبین سیما بقیت الله فی السماوات و الارضین. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. و ذکر عبدنا ایوب اذ نادا ربه انی مسنی الشیطان به نصب و عذاب. توفیقی است خدمت عزیزان آیات بینات سوره مبارکه صاد را مطرح میکنیم. با آیه که تلاوت شد آیه شماره 41 و انشاءالله ادامه آیات در دنباله این بحث. از این قسمت نام دیگری به عنوان دیگری در این سوره مطرح می شود. پیامبر یادآور عبد و بنده ما ایوب را فرمود وذکر. اینجا وذکر فذکر نیست، متذکر کن نیست. پیامبر تو خودت یادآور، یعنی خداوند از رسول خیش میخواهد که ماجرای ایوب را یادآوری برای خود کند ابتداءً. بنابراین اینجا بحث ابتداء قضیه رو که نگاه میکنید تذکر به دیگران نیست، خود یادآوری این ماجرا برای شخص پیامبر رحمت است. اگر این چنین است طبعاً باید این ماجرا در خاطر مبارکشون باشد و در سینه شریفشون که حالا بخوان یادآوری کنند و مرور اون بکنند، به الا که وذکر معنا نداره اصلا. به الا باید بفرماید که بحث اعلم، بدان که چنین است، یا مثلا تعلم فلان است، با چیز دیگری می بود، از مقوله علم گفته می شد، نه از مقوله ذکر. شاید این هم نکته‌ای باشد مثل بسیاری از موارد که دلالت بر همین معنا می کند که باید قرآن دارای دو نزول باشد. باید قصه همین باشد که ناانزلناه فی لیلت القدر، مجموعه این آیات در یه شب قدری بر وجود و قلب مبارک این نبی مکرم نازل شده باشد، با اونگاه در طی 23 سال به تدریج به مناسبت بخش های اون و امر ذات باری تعالی و واسطه گری جبرئیل بر زبان شریف این بزرگ انسان جاری گردد. شاید خود اینها هم یه شواهد این چنینی است که بالاخره زمیمه میشه به ولا تعجل بالقرآن من قبل ان یوزا الیک وحیه. پیامبر عجله نکن، شما میدانید، اما عجله نکنید تا برسد اونجا که بر شما وحی شود و بازگو کنید. زمیمه شود به اون که خدا اقراء پیامبر میکند، سنقرو که فلا تنسا، تو قاری هستی، ما اقراءت میکنیم، میگیم از کجا تا به کجا بخوان. و همه اینها به بسیاری از شواهد دیگر دلالت بر تنوع نزول قرآن به انزال و تنزیل است، نزول دفعی و تدریجی. خب فرمود یادآور عبدنا. به مجرد این کلمه عبدنا را شنیدیم، پس سخن از انسانی است که شرافت اتصاف به مقام عبودیت دارد. خداوند خود او را عبدنا معرفی می کند. و طبعا این عبدنا که مطرح می شود نه از جنس آن عبودیتی است که ان کل من فی السماوات و الارض الا آت الرحمن عبدا. این عبودیت به معنای فقر و ذلت و نیاز به خداوند نیست صرفا که در تمام وجود جاری است، کل له قانتون، همه در وجودشون فقیر به ذات او هستند، ولکل مستمدتون من مدده، نه، بلکه این عبودیت همان عبودیتی است که تسلیم است، این همان عبودیتی است که تحیر است، این همان عبودیتی است که انسان وجود خودش رو، موجودی وجود و موجودیت خودش رو تسلیم حضرت رب می کند. این عبد به این معنا شرافت مستقلی دارد، ماورای اون معنایی که به همه خلقت عبودیت نسبت داده میشه. این مقامی که میشه عبدنا و شرافت عظیمی رو پیدا میکند، عبدالله بودن است دیگه. خب یادآور عبد ما ایوب را، نامی که در اینجا مطرح می شود ایوب است، این پیامبری که چندین بار نام او در قرآن آمده است و گزارشاتی هم از بعض از خصوصیات و رفتارهای او آنچنان در قرآن مطرح شده که وقتی نام ایوب را می شنویم سریعاً اولین واژه‌ای که ذهن ما منتقل می شه چیه؟ صبر است. در حدی که ضرب المثلی باشد برای ما صبر ایوبی. بله، تو گویی عرض به خدمتون اون بیتی وقتی خاطرم از توی که ادبیات گفته بودم خود من که حالا در کجا بود که صبرش صبر ایوبی سر آمد، تو گویی کلی صبر از در آمد. خود صبر ایوبی بالاخره چیزی است که این مطرح است و در ادب و در شعر و نظم و نثر و اصطلاحات. بنابراین این بزرگ مرد پهلوان میدان صبر و شکیبایی است. شواهد قرآنی هم نشان میده، حالا بررسی میکنیم چه قسمتی از ماجرا و زندگی ایوب الان مورد تذکر است، یادآوری پیامبر است. اذ نادا ربه، قسمتی رو پیامبر متذکر باشید که نادا ربه، ایوب پروردگار خود را ندا میکند. یک بار دیگر هم خدمت دوستان گفتیم در خدا خوانی در قرآن نجوا به کار برده نمی شود، علل قاعده ندا به کار برده می شود، نه ناجا ربه، نادا ربه. بله، گاهی ممکن است از طرف خداوند گفته بشه و قربناه و نجیا، اما هنگامی که انسان ها خدا را می خوانند و نادا را می بینید و زکری یا از نادا ربه، این به ندا گفته می شود. خب این که استعذار داریم، این ندایی که در اینجا مطرح میشه دیگه ربط به بعد و قرب فیزیکی نداره، چون ندا یعنی صدای بلند، پس فاصله زیاد است میگوییم که خداوند بشنود؟ نه، قریب و مجیب، خداوند نزدیکیست و قریبیست که اجابت میکنه. پس این چیز چه نکته ای رو میرساند؟ این ندا این جایگاه انسان در قبال خداوند را میرساند، که انسان مخلوقی است، موجودی است، حاجتمند و مستمد در پیشگاه حضرت باری تعالی، فقیر مطلقی است در قبال غنی مطلق. و این تفاوت مراتب بین انسان و بین حضرت رب است که با فعل ندا یادآوری می شود، نه فاصله دیگری. فرمود اذ نادا ربه انی مسنی الشیطان به نصب و عذاب. این ندا کرد با خدا، ناله خودش رو بلند کرد در پیشگاه حضرت باری تعالی که پروردگارا انی به درستی که مرا مسنی الشیطان، مرا لمس کرده است، مس کرده است شیطان، به نصب. نصب و نصب به معنای تعب، رنج، مشقت. عذاب هم که بالاخره مشخص است، من را شیطان مست کرده است به نصب و عذاب. خب این یه جمله کوتاه. در جای دیگر رب به امنی مستنی از زر و انتر همون راه مین، زر رو مطرح میکنن، این مشکلات و عرض به خدمتون فشارهایی که بر من وارد شده است، این زور من رو بالاخره درگیر کرده از پروردگار. چیه ماجرا در اینجا؟ این مس شیطان چیست؟ آیا شیطان میتواند کسی را مس کند؟ به چه معنا؟ اینو در آیات فتخبته شیطان و من المس، در بحث ربا هم داریم مثلا فرض بفرم. آیا این چه ارتباطی است که در اینجا مطرح میشه؟ من الاسف همان گونه که در ماجرای سلیمان هم اشاره کردم، دیگه اینجا گمان زنی های اسرائیلیات فراوان است. اینکه بالاخره از این سو و اون سو چیزهایی گفته شده است و حالا چی بود و داستان سرایی هایی که وجود دارد، اینکه کار به اونجا بکشد که شیطان رخصت از خدا بگیرد و بیاد مال جناب ایوب رو از بین ببرد، بیاد نمیدونم همسر اینها رو از بین ببرد، چیزهای تسلطهای این حرفایی هست که میدونیم اینا اصلا با مفاهیم و ادبیات قرآن و معارف ما سازگاری ندارد عزیز من. لذا باید بالاخره این رو مؤدبانه زانو بزنیم، سوال کنیم، بالاخره این مطلب رو متوجه باشیم از خود قرآن و از محضر اطرت، ببینیم که چی استفاده میشه در مجموع سخن. خلاصه کار میتوان چنین گفت: مسنی شیطانو به نصب و عذاب. اگر این با تعدیه نباشد و با سببیت باشد خیلی کمک معنا میکند، که همین طور هم هست. این با سببیت، با نصب، نه باب تعدیه. باب تعدیه نیست، متعدی نمی کند. اما معنا چی میشه بر این اساس؟ استعذار دارید شیطان تسلطی بر انسان ها ندارد. ما کانری علیه من سلطان، یعنی این که بخواد شیطان بیاد بازوی شما رو بگیرد، شما رو زمین بزند، بیاد مال شما رو آتش بدهد، آتش بزند، بیاد شیطان یه تصرف فیزیکی در وجود انسان ها بکند، معاذالله، چنین چیزی وجود ندارد در خلقت و در قانون الهی. تنها راه نفوذ شیطان بر آدمیان نیست مگر از طریق و مجرای وسوسه. وسواس خناس می آید که یا وسوس و فی صدور ناس کند. تمام مطلب همینه. اگر بنا شد شیطان کسی رو مس کند، از طریق وسوسه مس می کند. این کل ماجراست که روشنه. از تمام اون قضایا و حکایات و خیلی اینا دیگه میره کنار، اینها مثلا جایگاهی ندارد با اصول و حقایق قرآن. اما ماجرا شاید بزین قرار بوده است که بالاخره این جناب ایوب موقعیت و مکنت و حشمت و جایگاهی برای ایشان مسلم بود و طبعا دو حقیقت همیشه در کنار هم عامل ترقی انسان ها و دو بال سعادت هن: الشکر و صبر. یکی شکر است اندر رخا و دیگری صبر است اندر سرا و ذرا، یعنی اون صبوری انسان ها و شکیبایی انسان، شکر در داشتن ها و وجدان ها، صبوری و شکیبایی در فقدان ها و مشکلات و ناملایمات. این دو ان که تو عامل محک و تعیین کننده ایمان واقعی انسان ها هستند. اینو خیلی ملاحظه کردید، بسیاری از انسان ها از این شرایط به اون شرایط که میرن دیگه تمام میشه، یعنی از سختی ها و مشکلات بیرون میان، میرسن به حشمت و موقت و دولت و دولت. و اینجا جایی است که گر به دولت برسی مست نگردی مردی. اینجا جایی است که وقتی به حشمتی میرسن، مکنتی میرسن، خدا را بنده نیستند. بسیاری از انسان ها چنین حالتی رو دارن. یه مقداری که دستشون باز میشه دیگه اون غرور و تکبر از وجودشون بیرون میاد و تمام میشه اون حالات ادعایی که میکردن قبلا هم از بین رفت. گروهی عکس اینند، یعنی انسان هایی که اینها موقعیت های عالی داشتن، فسعت هایی، فسحت هایی، مکنت هایی، حالا بعد در شرایطی تحولاتی آمد و روزگار از آن که گه عزت کند گه خار دارد، چرخ بازیگر از این بازیچه‌ها بسیار دارند، یه چنین تحولاتی پیش آمد. اما اینها به جایی رسیدند که هیچ تحمل نکردند، زمین و آسمان رو ناسزا و سب کردند و تمام کائنات رو بالاخره مواجه خودشون کردند و روبروی اون ایستادند و هیچ تحملی نکردند و خیلی از کارها ازشون سر زد. این هر دو شکل این دیده شده تو فضای زندگی انسان. گویا این بزرگ انسان لیاقت اون دارد که هر دو صحنه رو ببیند، یعنی هم شکر او ثابت شود و هم صبر او ثابت شود. دوران شکر ایوب گذشته از پیامبر، شما از صبر ایوب بگو، از وقتی بگو که شرایط اونچنان شد که فرصت ها و موقعیت ها از دست او رفت، وضعیت سامان یافته اقتصادی ایوب به نام سامانی بدل شد، این شرایط و موقعیت رو بازگو کن. خب شد، این موقعیت و شرایط مالی خوب اینها به هر دلیلی از کف رفت، یعنی با هر اسبابی، دلیل که مشخص بود دیگه، مقام ارتقا این عبد صالح خداست مسلم. اما تو این شرایطی که پیش آمد، کار به اونجا رسید که دوستان، آشنایان، نزدیکان زمزمه هایی رو سر دادند. اینو در متن سخن معصوم داریم ها، اینو مرحوم صاحب مجمع می نویسد، هویزی در نور الصقلی نقل می کند و بزرگان نقل می کنند که خیلی کمک می کنه به فهم هایه. این دیگه زمزمه هایی تو اطرافیان شروع شد، می بینید ایوب چی به سرش آمد، می بینید چی شد. گاهی شما اینو داریم در بین خودمون، میگیم پناه به خدا، خدا میدونه چی کار کردن که اینطور شدن، خدا میدونه چطور کردن که جوانشون از دست رفت، خدا میدونه چه کارایی کردن که کات تو کاسهشون اومد. اینو تو زبان عرفی و عامیانه زیاد داریم این مطالب رو. این زمزمه ها شنیده شد. حالا از کجا این زمزمه ها؟ این همان است که انی مسنی شیطانو به نصب، یعنی شیطان وسوسه کرد دیگران را. این نصب شیطان، مس شیطان که میگوید ممکنه مستقیم باشه، ممکنه غیر مستقیم باشه. غیر مستقیمش این بود به نقل معصوم که اطرافیان، دوستان، غیره وسوسه کرد شیطان درشون که ببینید این ایوب تو ذهنهای خاطرشون آمد که گرفتاری های ایوب بالاخره بدونید از این برخواست است که این مشکلاتی داره. مشکلاتی گاهی حتی به شکل اینو در پرسش ها دیگه از خود ما سوال میکنن، میگن آقا ببینید فلانی عرض به خدمت اون شرابخوار فلانه چیه چیه، برین زندگیش نها کنین چه وضعی داره، توپ اونچنان فلان با انسان مردم عرض میکنم اونچنان است، اما آقا ما نمیدونم حلال خدا رعایت کردیم، حرام خدا رعایت کردیم، تقوامون اینچنین، ناموسمون اینچنین، اینم مشکلات شب روز بر سرمون میبارد. یعنی اینا رو پای کی داره میگذاره؟ یعنی میگه اگر کسی معصیت خدا کنه وضعش خوب میشه، اگر کسی طاعت خدا کنه وضعش بد میشه. منطق و عقل این انسان همین قبول داره خودش که این حرفو میزنه اینجا؟ یعنی اگر به تحلیل عقلانی خودش بنشینه، یعنی باورش میشه تو این خلقت طاعت خداوند به محدودیت و فقر و عصیان خدا به ثروت و موقعیت منتهی بشه، اینو عقل خودش و وجدان خودش قبول میکنه این رو؟ نه. این چی الان داره میگه؟ مسنی شیطانو، این مس شیطانه، یعنی وسوسه داره میاد تو وجودش، حالا یه جا روش میشه این وسوسه رو بازگو کنه و قدره کنه. چنین شد در اطرافیان و نتیجه اون شد که اطراف ایوب رو رها کردن خیلی ها و دیگه این زمزمه ها به ایوب رسید، به خاندان ایوب رسید. ابتلاعات شروع شد و مشکلات اقتصادی، کمبودها، بالاخره از دست دادن بعض از عزیزان، همه اینها پیش اومد برای جناب ایوب. تمام این اجناس ابتلا رو تحمل کرد، اما وقتی که عشق و درویشی و انگوش نمایی و ملامت همه سهل است، تحمل نتوان بار جدایی، وقتی صحبت به اینجا کشید که دیگه این نمیدانم عرض به خدمتون بلا تأخذه فی الله لومت و لائم، به این ملامت های این چنینی و این حرفا کشید، اینجا برای ایوب سخت بود. حتی شاید بنابر بعض از نقل ها این مطالب به نزدیکان ایوب هم تسری پیدا کرد، سرایت پیدا کرد. یعنی شاید بالاخره بعض از اطرافیان، خانمی، فرزندی، بچه ها هم اینها هم گفتن آه چه خبره، چی شده تو این زندگی، چرا از ما اینطور شد، چرا ما اینطوری شدیم، نکنه این بخاطر اینه که شما تبلیغ دین خدا میکنید، نکنه این بخاطر اینه که شما در مسیر خدا هستید، هر کی تو دین خداست باید همینطور بسوزه، هر چی که سنگ است مال پای لنگ است، نمیدونم سیب سرخ نصیب دست فلان است، آیا اینطوریه؟ این همه عدالت خداست، همینا قانون الهی است؟ پناه به خدا میبریم چی میگه ذات باری تعالی، چیزی که لمسش میکنیم عزیزان، لمسش میکنیم اینا رو واقعا. اطرافیان هم گفتن، فرزندان هم گفتن، همسر هم گفت، دیگه این وساوس شروع شد. آزار دهنده در وجود ایوب، این زخم زبانها، نیش زبانها از دور و نزدیک، که من از بیگانگان هرگز ننالم که آن چه کرد با من آشنا کرد، اینها دیگه کار رو به اونجا کشید که جناب ایوب دست رو بلند کرد که پروردگارا مسنی از زور، خدای خیلی دایره بر من تنگ شده است و این رفتارها و این اعمال همه چیشو من تحمل کردم، به خودت شکوایی دارم و بس، به دیگری نمیگویم، همین یک کلمه بسه که مسنی از زور، اما دیگه به من ربطی نداره و انتر همون راه من، هر کار میخوای بکنی خودت بکن، دیگه نیاز نیست که آمینگوی بلند را لال مگردان، نه نیاز نیست، ما گفتیم حرفمون تمام، یک حرف از این معنا گفتیم و همین باشد، تو خود دانی خدایا، انت علام الغیوبی، تو خودت عالمی و حدیم به ذات صدوری، یک کلمه بس است. اینجا ببینید باز اون تو سوره انبیاست، اینجا انی مسنی شیطان و به نصب و عذاب، تموم، هم یک کلمه. خدایا چنین حالتی وجود دارد و تعب و رنج سنگینی من از ناحیه این وساوس تو وجودم اومده است. بنابراین دیگه خیلی از داستان سرایی ها رو خواهش میکنم که اینها رو بریزید دور، شاید در بالاخره یکی از کتاب‌های تورات کتاب ایوب دیگه، در اونجا داستان‌های خیلی انبیای دیگه هم میاد به این بهانه و خیلی از قصه ها و دیگه من اصلا اجتناب میکنم از اینکه به زبان بیاورم، خودتون بدانید که بدن چه شد یا نشد دیگه، اینها چه معنا، اصلا اینا با شأن انبیا الهی نیست، سازگاری ندارد، اصلا ربطی نداره، دخلی نداره اینا. آنچه از شیطان برمی آید اونها نیست، اصلا ربطی به شیطان نداره. آنچه که شیطان میتواند بکند همین وساوس آزار دهنده است که اینها اثر در فکر و روح و اعتقاد مردم بگذارد و بازتاب اون لقد زائغون بهی صدرک، موجب زیغ صدر پیامبر باشه که خدا بگد علم نشرح لک صدرک. اینه که زیغ صدر این پیامبر رو موجب شده به این مرد بزرگ الهی رو، همین نیشه زبانها، زخم زبانها از دور و نزدیک، از زن و فرزند و همسایه و اطراف و مردم. دیگه کار به جایی رسیده است که ایوب نشان داده است شکیبایی خودش رو، انما اشکو بثی و حزنی الالله، فقط به خدا میگوید و بس. دیگه اینجا جاییست که فواره چون بلند شود سرنگون شود. حالا شعر فارسی رو ببریم درست استعمال کنیم، اندت تناهی تکون الفرج، اینجاییست که پایان شب سیه سپید است. وقتی به اوج رسید مشکل، همیشه بدونید که دیگه فرج نزدیک. وقتی این شدت پیدا میکند، این بیماری های التهابی شدید، طبیب میدونه دیگه این به تعبیر عامیانه داره بیماری ضربات آخرشو میزنه دیگه. یا بعدش شفاست یا بعدش مرگ است. بعد از این طوفان دیگه آرامش. به اینجا رسید کار، خطاب رسید از مستر باری تعالی، ارکز برجل که هازا مغتسلم باردن و شراب. بسیار خوب ایوب، بس است دیگه، ما قبول کردیم که تو نعم العبدی، خوب بنده ای هستی، عبدنا هستی، قبولت کردیم. مهر قبولی بر پای شخصیت ایوب هم ابتدای این آیات میخورد هم انتها الان میرسید. اما رکزه یعنی پا را به زمین زدن، میفرماید ارکز برجلک. خب نیازی به رجلک نداره دیگه، خود رکزه یعنی پا به زمین زدن. آن فرمود ارکز به رجلک، مثل اکتب به یمینک، بنویس. خب نوشتن ها با دندان که نمی نویسن، با چی می نویسن؟ با دست می نویسن، میگن اکتب به یمینک. ویل للذین یکتبون الکتاب به ایدیهم، وای به حال اونهایی که کتاب رو با دستشون می نویسن بعد میگن این از نزد خداست. این ایدیهم، ببینید جاهایی است که لازم حتما تاکید. شما میگید من خودم با چشم خودم، مگه شما با چشم دیگران میبینید؟ ببخشید که الان با چشم خودتون دیدید، من با گوش خودم شنیدم، و شما که با گوش دیگران بشنوید که شما نشنیدید که. این جنبه چی داره؟ جنبه تاکید فزونتر دارد، خیلی حساسه. ارکز برج، هم با پات بزن، نیاز به بیل و کلنگ نیست جناب ایوب، هم با هم پا، با هم پای غیر مسلح بزن بر زمین. بعد ببین خدا چه میکند برای تو. حالا مغتسلون باردون و شراب، اولین چیزی که تو نیاز داری دیگه این تب، این شرایط وجودی، ابتلاعاتی که در پیرامون ایوب بوده است، حالات روحی و این آزردگی هایی که پیدا کرده است و التهاباتی که در وجودش اومده است، حاجت به تسکین دارد، حاجت به تسکین دارد. اینو یقینا حس کردید. بالاخره خود این آب سرد، وقتی که این اوج تب میرسه به 40 درجه، 39 درجه تب، نمیدانم بچه دستوری میدن، میگن پاشویه کنید، این پا رو تو آب سرد بشورید، تب رو بیاره پایین. آقا این کیسه آب یخ میدن روز سر، وقتی حاد خیلی دیگه میذارن روی سر، این مویرک های مغز و این گردش خون رو خنک کنه، آرام کنه در این تب بالا. مثل این که این آب خنک در تسکین وجود انسان خیلی مهمه. آقا عصبانی میشد، یک لیوان آب خنک دستش میدن، میخورد، میگه سلام بر حسین شهید، بعد آرامشی پیدا میکند. هادا مغتسلون، بزن آب میاد. مغتسلون باردون، مغتسل اسم مفعول است از ماده اغتسال، به معنای ما مغسولون به. هادا مغتسلون، این یه آبی است که برای شستن خوب است. و باردون، یه آبی است که نیاز به یخچال و فریزر ندارد. باردون، این چشمه که می جوشد خنک بیرون میاد، پس اگه خنک بیرون میاد با اون مطالبی که بعضی از مفسرین میگن سازگاری نداره، که این یک چشمه جوشید آب معدنی بود که بعد خودش رو تو این چشمه شون زخماش خوب شد. شما چشمه آب گرم، آب سرد معدنی تا به حال دیدید؟ آب یخ معدنی، آبهای معدنی همه چی هن؟ گرمن، گاهی در حدی که جوشن، دستتون نمی کنید بکنید تو این آبها. برید سر این اردویل ببینید آقا، گاهی نمیشه تحمل کرد، بدن میبونه قرمز میاد بیرون، نمیتونید تحمل کنید بمونید. آب خنک آب گرم آب معدنی نمیشه. اصلا چشمه آب معدنی در کلام عرب چی میگن؟ حمه. حمه از ماده حمام میاد، به معنای گرمی، حرارت. پس این غلطه این که بعضی ها گفتن. نه، این یک چشمه آبی است و شما از این چشمه آب میتونی به سر صورتت به قول ما بزنی باردون خنک و شراب، و این خورده و این خنکی این لذت بخش است برای نوشیدن. هم یه آبی به سر روی خودت بزن جناب ایوب و هم بنوش که این آب که این گونه به اذن الهی می جوشد شفاء خاطر توست، شفاء جان و تن توست. خداوند بدین شیوه داره الطاف و عنایات خودش رو نسبت به ایوب منتقل میکنه. پس دوران تحمل گذشت، صبوری ایوب به نتیجه رسید، خورشید طلوع کرد در زندگی او، شعاع رحمت الهی زندگی او را گرفت و بازگشت امورات، و وهب ناله اهله و مثله معهم رحمتا منا. خداوند اگه از اهل و عائله ایوب به دلیل این مشکلات دیگه نمیتونست اداره کنه زندگیش، متفرق شده بودند بعد از این ابتلاعات، اینها رو برگردون، بازگشتن سراغ ایوب. و اگر تلف شده بودند و از بین رفته بودند بعض از کسان ایوب، خداوند مجدد بهش باز عائله و فرزند داد، خاندان ایوب مجدد متمرکز و گرد هم گرد آمدن، بزمشون جمع، جمعشون جمع شد. و وهبنا له اهله و مثلهم معهم، پس هم اهلش و خاندانش که پراکنده شده بودن جمع شدن، همونهایی که از دست رفته بودن باز خداوند داد کرد و اینها به لطف خدا توالد و تناسل و باز به حمدالله اون فرصت رو پیدا کرد که با اهل و عائله خیش گرد آید. رحمتن منا، اینها از باب رحمت الهی محقق و مسجل شد. و ذکر لأول الالباب، برای ایوب که مستاق رحمت، اما برای آیندگان که میشنوند تذکری برای صاحبان لب، برای اولو الالباب که عقل و خرد ناب دارن ببینن این سنت های جاری الهی است، که اگر انسان ها در وادی تحمل و صبوری به وظائف خودشون درست عمل کنن، خداوند با پای اونها زمین رو هم می شکافد. خداوند سبحان از زمین ساده هم برای اونها برکات خودش رو می جوشاند، موهبت های خودش رو شامل حال اونها می کند، شرایطی که دارند احراز و چند چندان اون هم به اینها مرحمت می شود. ولو ان اهل القرى امنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والارض، اینا اگر به تقوای خودشون عمل کنن خدا برکات آسمان و زمین رو بر سر این مؤمنین میبارد. اینو باید اول الالباب متوجه بشن و این تذکر رو بگیرن. یه بخش دیگه از این ماجرا موند که دیگه اینم روشن میشه. و خذ بیدک ضغثا فاضرب به، ظاهر آیه اینه که بگیر به دست دیگه زقسی را. زقس یه مجموعه گرد آمده یه پراکنده، شما یه دسته دستون میگیرید، دوستانی که اهل عرض به خدمتون بالاخره با روستا آشنا، و این وقتی که گندم رو دستشون میگیرن دست رو میزنید جمع میکنید، یه دستهی که تو مشتتون یه مشته، یه مشتهی که جمع میشه، این زقس. ممکنه ساقی گندم رو نگاه کنید 20 تا 30 تا 40 تا 50 تا ساقه تو دست شما جمع شده است، این میشه یک زبز. حالا ممکنه لا این گندم ها 4 تا علفی هم که به همراه گندم درو کردین باشه، چون شما دیگه درو کردید یک مرتبه داس رو زدید دیگه. بالاخره خذ به ید که زب فن، یه دسته دستت بگیر، فضر به، پس اگه دسته نمیتواند ترک انار باشه، نمیتواند عرض به خدمتون چوب بید باشد، بلکه باید چی باشه؟ باید حشیش باشه، یعنی باید این نبات ریز باشه، باید چنین رویدنی هایی باشه که بشه زقس، و الا زقس تو دست هم نمیشه، اینها مشته نمیشه. زقس هم فزر به، با این زقس بزن، با این زقس بزن، به چی بزن؟ به چی بزن؟ ولا تحنس و هنس نکن. هنس مال کجاست؟ مال قسمه. قسمت را نشکن، هنس قسم نکن. ولا تحنس انا وجدناه صابرا، و ما حقیقتا یافتیم ایوب را صابر. وقتی خداوند این جمله رو میگه، برای کی این رو در قرآن میگه؟ که انا وجدناه صابرا، وجدان شد صبر ایوب، یعنی کاملا احراز شد برای همگان صبر ایوبی. خب حالا این ماجراش چی بود اینجا؟ اینو برگردانید به قصه قبل که اشاره کردم. وقتی که این وسوسه ها شروع شد، اطرافیان گرد ایوب رو رها کردند، سخنان این چنینی آزاردهنده شنیده شد، شاید از اطرافیان نزدیکتر اون، و ظاهر قضیه این است که بسا همسر ایوب هم یه شماتت هایی رو مطرح کرد، شماتت هایی رو مطرح کرد، چیزهایی رو گفت، اینم زندگی ماست، اینم پیغمبر خدا باید همینطور زندگی کنه، باید چنین باشه، معلوم نیست چیه، حالا خدا میداند پشت این قضایا چیست، ما نمیدانیم بالاخره شما چه کردید و نکردید. بالاخره یه چیزهایی از زبان این سرکار خانم هم بیرون آمد که اونها با موازین ایوب هماهنگ نبود. هرچه بود، ما دیگه جزئیاتشو نمیدونیم، اصرارم نداریم که خیلی وارد بشیم بگیم رفت به همسایه چه گفت یا فلان این حرفایی هست مثلا، نه اینا ما کاری نداریم. آنچه مسلم است مطالبی گفت که خیلی ایوب صبور را متأثر کرد، در حدی که گفت تو شایسته تنبیهی با این کار. گفت من سوگند میخورم که تو را ادب کنم مثلا، فرض کنید. خب پس مشخص میشه مطلب در حدی بود که انسان صبوری وقتی چنین حرفی میزند، مشخصه که یه مطلب ساده پیش با افتاده نبود که گفته شد. تمام شد، جناب ایوب از امتحان با موفقیت بیرون آمد. حالا نشست و فکر کرد، بالاخره ما اون روز به همسرمون چنین چیزی رو گفتیم، این مطلب رو گفتیم به خانم و قسمی خوردیم، سوگندی خوردیم، چه باید بکنیم؟ خوشبختانه در بوعت دو علا شریعت سهلت سمح قضیه حل است، یعنی ما در شهر مقدس اسلام ماجرا حل است. اولا که خب استهزار دارید، ما این نذر رو نمیتوانیم داشته باشیم، یعنی کسی نمیتونه نذر بخوره و قسم بخوره یک کاری رو انجام بدهد که اصل اون به اصطلاح راجح نباشه. ما تو اون ماجرا نبودیم، نمیدونیم، اما داریم از نظر شرع خودمون میگیم. بالاخره انسان نمیتواند سوگند بخورد که همسرش رو تنبیه کند، چون این کار در اسلام جایز نیست، ما نمیتونیم چنین کاری رو انجام بدیم. اگر مورد خاصی شما در قرآن میبینید، اون مورد خاص سلخاص است، یعنی مورد ویژه‌ایه که در قرآن میاد، در کریمه مبارک 34 نساء، حکم اون در جای خودش گفتیم تمام. حالا برفرض اصلا در هر جایی شما یه قسم میخوردید و که کاری رو انجام بدید و بعد به جاش رسید نباید این کار رو انجام بدید، اجباری به انجام دادن اون ندارید. چیزی که در اسلام پیش روی ماست کفاره است، شما جور به زبانتون بدید مطلب تمام است، شما حرفی گفتید کفاره میدید، نیاز به عمل نیست، واجب العمل نیست این مطلب شما. خیلی راحت تو این شریعت آسان نان و نوایی برای دیگران میشود که ما کفاره هم بدیم، اتفاقا خیلی هم خوبه، یه انفاقی هم میشه. اما اینجا قصه در شریعت این مرد تابع هر شریعتی است، این پیغمبر بزرگوار الهی، قصه این نیست، نذری کرده است و باید این نذرش رو عمل کنه، هیچ راهی نداره، مثل این که اونجا کفاره تشریع نشده، وجود نداره این راهکار، لذا باید بره سراغ چی؟ سراغ الحیل و شرعیه، دنبال یه حیله شرعی باشد. تا که کلمه حیله میگیم، ذهن مردم میرود سراغ این که ای وای حیله، حیله‌گری، نه اصلا گفتیم حیله یعنی چه؟ یعنی چاره، یعنی چاره اندیشی، حیله یعنی چاره اندیشی، چاره اندیشی کردن میشه حیله. در مورد نماز داریم لا یزال الفقیه یحتال، یک کسی میاد پیش شما میگه آقا من نمازم اینطور شده، خب ساده ترین راه اینه که بگید آقا نمازت باطله، برو اعاده کن. اما فقیه این کارو میکنه؟ ممکنه پیش نماز محل بیان بگه خب برو نماز اعاده کن، این اشکال دارد. اما اگه به یه فقیه بگن چهار تا سوال ازش میکنه، بعد میگه نه نماز درست است، مشکلی نیست، چون میگه لا تعاد الصلاه الا فی خمس الا من خمس. حدیث لا تعاد رو زود پیش میاره این فقیه، شروع میکند فروع فقهی رو استفاده کردن و حکم به تصحیح این نماز میکنند با چهار اندیشه ها. این شأن فقیهه که دنبال یه راهی میگردد برای تصحیح عمل مردم به سهولت. البته راه شرعی، راهی که شرع خودش پیش پای مردم قرار داده است. نعم الفرار، الفرار من الحرام للحلال، بهترین فرارها فرار از حرام خدا به حلال خدا هست. اینم از اینجا هست. خب چه بکنیم که ما به تعهدمون عمل کنیم و در این حال کار به گونه ای باشد که انجام شده باشد و در این حال لطمه و صدمه به همسرمون نزنیم؟ حالا یه چیزی گفتیم تب بالا بود، بالاخره یه چنین مطلبی پیش اومد، اشاره شد اون روز، حالا که خدا لطف کرده است دیگه نباید اونطور بشه. جناب ایوب، خذ به ید که زغصه، یه مشتی از این علفهای ساده، یه مشتی از این نباتهای این چنینی، یه مشتی نمیدونم فریزی چیزی بردار از به خدمتو و از ربه با همین بزن. خب این دیگه ظاهرا ضربه، اما ضربی درش نیست، لطمه درش نیست چنین زدنی. ولا تحنف، دیگه همسم نکردی دیگه، قسمت رو هم نشکستی و به کارت عمل کردی. اینم یه شیوه نشان دادن راهکارهای شرعی برای خروج از این مسائل رو در اینجا میبینیم که خداوند تعلیم میدهد به این بزرگ. انا وجدناه صابرا، ما یافتیم ایوب را صابر، یعنی صبر ایوب احراز شد برای همگان، مشخص شد که این پهلوان میدان شکیبایی و بردباری است در زمینه‌های مختلف و سخنی نمیگوید مگر به حضرت رب. اونها که گمان میکردن ایوب و امثال ایوب اوضاعشون خوب است که دینداری میکنن، این هست که میگن شما درد خودتون گرسنگی نچشیدی، الا بهتون میگفتم که چی، شما این حالتو شما ندیدید این مصیبت رو، والا بهتون میگفتم به دریا رفته میداند مصیبت های طوفان را. نه، این ایوب به دریا رفت، مصیبت های طوفان هم دید، چون کوه مقاوم ایستاد. انا وجدناه صابرا نعم العبد، به 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 نعم العبد ایوب، این مخصوصه به متنش که ایوب حذف شده دیگه نیاز نیست بگوید چون قبلا اومده. نعم العبد، چقدر انسان و عبد شایسته است و پاکیزه است. انه اواب، اگر کلمه ایوب عربی می بود این خیلی خوب بود، یعنی اوب ایوب اووب ایوب می شد از ماده چی؟ اگر عربی باشه از ماده اوب، از همین ماده است، رجوع به خداوند. حالا عربی نیست ظاهرن، اما اگر عربی می بود اینطور خوب بود. فرمود انه اواب، این ایوب اواب است. اواب گفتیم مکرر اینجا خدمتون در همین سوره، اواب رجوع به خداوند. ایوب شرایطی که داره تو هر وضعیتی به خدا توجه و رجوع میکنه، اگر فقر است یا غناست، عافیت است یا سقم و بیماری است، تنهایی و غربت است یا اجتماع و اتحاد است، در هر شرایط این انسان توجه به حضرت رب می کند و روح به خداوند و رجوع به حضرت باری تعالی دارد. با بهترین و جالبترین عناوین ماجرای این بزرگ مرد الهی هم در اینجا به پایان می رسد. و ذکر عبادنا ابراهیم و اسحاق و یعقوب اولی الایدی و الابصار، که انشاءالله باید نوبت آینده مطرح کنیم. ربنا آمنا بما انزلت و تبعنا الرسول فاکتبنا مع الشاهدین به جاه محمد و آله الطاهرین.